أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة على أعدائهم أجمعين. إذا رأيت مولاي ذنوبي فزعت، وإذا رأيت كرمك طمعت. اگر به گناهان خود نگاه کنم، به فزع در خواهم آمد، و اگر به کرم تو نگاه کنم و بزرگواری تو، به طمع خواهم افتاد. معلوم میشه که در اینجا دو جنبه در انسان وجود داره، یکی جنبه یأس و دیگر جنبه امید، و هر دوش هم واقعیت داره. یکی از اونها خلاف نیست، اعتبار نیست و توهم و تخیل نیست. چطور اینکه در انسان صفات مختلف و غرایز مختلفی وجود داره؟ غریزه غضب که جنبه دافعه انسان است، جنبه قهر و دفع، و غریزه حب و رأفت و محبت که جنبه جذب و جنبه طلب، و این هر دو در دو نقطه مخالف قرار دارند، در دو نقطه متفاوت قرار دارند. همین طور هم در انسان دو جنبه و دو صفت و دو غریزه بهتره بگیم، که یکی صفت و غریزه یأس است، که یأس ناشی از فقدان مطلوب و متوقع است، اونچه را که انسان توقعش را دارد فاقد اوست، میبیند که فاقد اوست، و دسترسی به او برای انسان امکانش نیست. این غریزه، غریزه یأس است که ناشی از فقدانه. کسی که واجد یک شیئی باشه یأس معنا ندارد. کسی که عالم باشد یأس از تحصیل علم دیگه برای او معنا ندارد. کسی که متمول باشد یأس از تحصیل مال و ثروت برای او معنا ندارد، واجده. پس ریشه و اصل در یأس عبارت است از فقدان، و او علت برای این است که برای انسان یأس باشه، ناامیدی باشه. فقدانی که اون فقدان لا یوجد است، حاصل نمیشه. اگر انسان فاقد شی باشه ولی کن بداند فردا اون شی را حاصل میکنه، میتوانه به دست بیاره، قدرتش رو داره، به این یأس نمیگن، به این احساس خلأ و نقص میگن، بدون استیلاء این صفت، صفت یأس و ناامیدی، انسان بداند به این مطلب میرسه، انسان بداند به این توقع خودش میرسه، انسان بداند به مطلوب میرسه، انسان بداند راه خدا را که شروع کرده است، این راه به نهایت خواهد رسید. خب دیگه برای انسان یأس پیدا نمیشه، خب مشخصه، نهایتش مشخصه و به واسطه یه حرکتی که میکند این حرکت لاجرم او را به انتها خواهد رسوند، برای او پیدا نمیشه. و اگر انسان بداند که نه، راه خدا را که شروع کرده نمیتواند به این راه ادامه بده، نمیتواند به این راه استمرار ببخشه، میداند که موانعی بر سر راه او هست، میداند که سوارفی جلوی او را خواهند گرفت. بعضی از افراد هستند، خب خیلی افراد خوبی هستند، فرد خوب، فرد صالح، میان با آدم سلام علیک فلان حرفا، بعد میگن که آقا ما قبول داریم این مسئله و این راه حقه، ولی ما اهلش نیستیم. خیلی صاف و راک و روشن میگن ما قبول داریم این درسته و این مسئله، ولی ما اهلش نیستیم. همین دورا دور خلاصه ما اینو قبول داریم و میدونیم که مطلب درست. حالا ما کاری نداریم به این که آیا اینها در نگرششون اشتباه میکنن یا نه، و آیا باید تصحیح کنند این نوع نگرش را، یا اینکه به همین کیفیت بمانند و به قول خودشون حداقل اون نماز و روزه ظاهری ازشون فوت نشه، دیگه همین کافیه. خب چرا؟ چون احساس میکنن که یه موانعی هست. حالا تصور میکنن که یک مطالبی هست، یک حوادثی برای انسان رخ خواهد داد، یک جریاناتی برای انسان پیدا خواهد شد که به واسطه اون حوادث و اون موانع اون قدرتی که باید رد کنه و بگذره و ببره و چیز کنه اون قدرت رو ندارند، و در نتیجه خب متوقف میشن. متوقف عرض کردم که یکی از افراد از علما بود، آمده بود در زمان سابق، یعنی قبل از انقلاب، آمده بود خدمت مرحوم آقا و از ایشون تقاضای دستور و برنامه و مقدمات راه را میخواست. بله، من در اون اتاق کنار نشسته بودم، در مجاورت صدای اونها را میشنیدم که صحبت میکنن، آهستم صحبت نمیکردن. در اون اتاق مجاور که من بودم، دیدم ایشون دارن به اون شخص میگن، فرد معمم و شیخی بود و اهل قم بود، از حوزه بود، الان فوت کرده به رحمت خدا رفته، ایشون دارن به اون میگن که برنامه و دستور سلوکی این را فقط پرداختن به ذکر و ورد و مسائلی از این قبیل نیست، اینها جزئی است از اون روش و مرامی که یک سالک باید به او بپردازد. مهم تطبیق برنامه زندگی است. خیلی جای توجه ها، مهم تطبیق برنامه زندگی است بر اساس دستوری که داده می شود. اینه مسئله. من دارم حالا دیگه میگم چند درصدش به ذکر و اینها بپرین، دیگه حرف منه اصطلاح، ایشون نفرمودن. مسئله ذکر و ورد و پرداخته به نماز شب و بیداری و سمت و جوع و سحر و عزلت و ذکری به دوام، ناتمامان جهان را کند این پنج تمام. سمت، خب سکوته، این یه برنامه زندگی است. شما فکر کنید بر این که به یه شخص دستور سمت بدن، خب هیچ کار دیگه نمیتونه بکنه، دیگه میتونه فعالیت کنه، نمیتونه بره جایی، نه بیاد، یا نه فرض کنید با فلان کس شما صحبت نباید بکنید، در فلان قضیه اظهار نظر نباید بکنید، خب پس هیچی، تمام شد. در فلان جریان حق صحبت کردن ندارید، پس الفاتحه دیگه، پس مسئله واقعی نمود. در فلان قضیه شما ساکت باشید، شما کنار باشید. جوع، گرسنگی، خب حالا این گرسنگی یک کاری میشه کرد، خیلی با مسائل اجتماعی ارتباطی نداره. سمت و جوع و سحر، که سحر به معنای بیداری شب است، و اینها که به قول خواجه شیراز رضوان الله علیه که می فرمایند هر گنج سعادت که خدا داد به حافظ از یمن دعای شب و ورد سحری بود. که سحر خیلی عجیبه، سحر به معنای بیداری، سحر نه سحر با هیه حتی و هیه جیمی، با هیه حوز. سمت و جوع و سحر و عزلت، عزلت ایداد بیداد، این دیگه از سمت هم دیگه بدتر. عزلت یعنی کنارگیری از اهل دنیا، کنارگیری از های و هوی اهل ظاهر و سر و صدای اهل حوادث و جرائد و پدیده ها، عزلت از اینها، عزلت از ارتباط با افرادی که تمام هم با غم آنها را فقط پرداختن به مسائل عادی و ظاهری، آن هم بر اساس توهمات و تخیلات، نه بر اساس حق و انطباق حق با انطباق خود و روش خود با اون ممشای حق، نه بر اساس توهمات و تخیلات. عزلت با این افراد، خب اینا چی شد؟ در آخر ذکری به دوام، یعنی دائما در حال ذکر انسان باشد. و این به دوام، گرچه بعضی ها فرمودند که ذکر، این ذکر به دوام هست، یعنی ذکر باید دائم باشه و سالک باید دائما در حال ذکر باشه، در حال توجه باشه تا اینکه بتواند او را به مقصود، ولی من تصور میکنم که این دوام صفت برای همه است، یعنی سمت باید سمت دائم باشه الا در وقت خاص و تکلیف، جوع باید جوع دائم باشه الا در وقتی که انسان مکلف به افطار است، سحر و بیداری باید دائم باشه، همیشه انسان باید بیداری شب را داشته باشد، عزلت همیشه باید دائم باشه، مگر اینکه در وقتی که تکلیف بر ارتباط با جامعه برای انسان پیش بیاد، اون وقت مسئله جداست و در اون وقت تکلیف به ارتباط مشخص محدود، وقتی میگن ارتباط برقرار بکن وقتش رو هم تعیین میکنن، افرادش رو هم تعیین میکنن، میزان را هم تعیین میکنند، کیفیت ارتباط را هم تعیین میکنند. همینطوری شلمکاری نیست، آش شل قلمکار همینطوری، حالا با افراد و اینها با هر کسی انسان ارتباط داشته باشه، ارتباط با چه کسی و چه فردی و در چه حدی، در چه حدی باید انسان ارتباط داشته باشه که اون ارتباط نیاید و کم کم بر اون جنبه استیلا و استقامت نفس غلبه کند و نفس را در تحت حکومت و سلطه خودش در بیاورد. در اون هنگام دیگر ارتباط مانع طریق و سد راه خواهد بود. اولیاء خدا که وقتی به شاگردانشون دستوره برای ارتباط با مردم را میدهند، حدش را هم تعیین میکنند. 2 ساعت از شبان روزت را به اشتغال با کارهای مردم بپرداز. 2 ساعت بشه 2 ساعت و 5 ثانیه غلط است، سر 2 ساعت تمام، خداحافظ. اگر روز اول شد 2 ساعت و 5 دقیقه، فردا میشه 2 5 دقیقه، 2 ساعت و 10 دقیقه، فلان کس هم پشت دره، طور خدا آقا خیلی از صبح تالا آمده منتظره، فقط 5 دقیقه میان پیش ما رفقا میگن آقا فقط 5 دقیقه فقط عرضی داریم، فقط 5 دقیقه، 1 ساعت و نیم می نشینند و اون 5 دقیقه را ضرب در چندش می کنند. 1 ساعت و نیم میشه 90 دقیقه، پس 5 دقیقه میشه ضرب در 14، درسته دیگه؟ نه خیلی، ضرب در چند؟ 18، بله ضرب در 18، تازه ما کم گفتیم، حسابمون خرابه، ضرب در 18 میکنن، بعد میگن 5 دقیقه، فقط 5 دقیقه لطف بفرمایید، میگم خیلی لطف فرمودیم تشریف بیارید. خب کسی که میگه 5 دقیقه، نگاه به ساعت هم بکند، سر 5 دقیقه بلند شه بره، بدون اینکه من بگم بره. آقا اگر 5 دقیقه بشه 6 دقیقه مسئول انسان، چرا؟ چون من به حساب 5 دقیقه آمدم خدمت شما، نه به حساب نیم ساعت. التفات فرمودید، وقتی کسی کارش 10 دقیقه است بگه آقا من 10 دقیقه، مگر اینکه خب انسان بگه نه بیشتر بمانید اشکالی نداره، ولی وقتی 10 دقیقه است بگه آقا 10 دقیقه شد خدا حافظ، درست شد. اگر کسی اینجور عمل بکنه میره جلو. من شوخی ندارم، اینا چیزاییست که به ما فرمودن قضیه چیه. وقتی که انسان نفسش را بر یک میزانی موظف کند، اون موقع حرکت میکنه و الا اگر نه همینطوری شله مرم کاری و ده بیا و خب حالا آقا که بیکاره ما هم که کاری نداریم و بریم اونجا و آیه چند دقیقه عرض مختصری داشتیم چهار پنده. یه دفعه ما رفتیم یه جا بنده خدا یک از رفقا دوستام بود گفت آقا من یه پنج دقیقه میخوام از شما. گفتم همین الان از منزلش آمده بگو من همین الان پنج دقیقه وای میستم. پنج دقیقه وای میستم سوار ماشین آقای دکترم در رو باز کردم با شما پنج دقیقه لطف بفرمایید تمام بشه. پنج دقیقه با آقا صحبت چی که تموم شد تموم شد و مسئله حل شد و تموم شد و رفت. درست شد؟ علیکم به نظم امورکم. باید انسان به اون مطلبی که دارد باید به او موظف کند خود را، نفس را باید بر اون جنبه ای که به او داده شده، دستوری که به او داده شده باید طبق همان باید انسان او را بار بیاورد. اگر اینطور بود حرکت میکنه میبره میره جلو، اگر اینطور نبود همیشه میمونه در یک سطح میمونه و در یک سطح وای میسته. درست؟ ارتباط را هم خودشون تعیین میکنن که آقا تا کجا و تا چه حد. بعد اگر آمدن گفتن که آه فلان کس اونجا وایساده، آقا این یک ساعت وایساده، حالا اینم کار داره بایدم بره بلیت گرفته اصلی که برگرده به شهرش، اگر شما بهش وقت ندید این دیگه امروز، خب برگرده که برگرده، بره دفعه دیگه بیاد، بره دفعه دیگه بیاد. من وظیفم این است که دو ساعت فقط باشم، نه دو ساعت و پنج دقیقه و نه دو ساعت و ده دقیقه. درست؟ یه دفعه رفته بودیم ما به اتفاق دو سه تا از رفقا رفته بودیم چی؟ رفته بودیم غار حرا. انشاءالله قسمت خدا قسمت همه بکنه و اونجا رفقا برن و ببینن که چه خبر بوده. از همون جا بوده که تمام عوالم ملک و ملکوت عوض شد و تغییرات پیدا کرد و تقدیر از همون جا در همه عوالم ساری و جاری شد. از همون دو تا تخت سنگ، از همون دو تا تخت سنگ و یک غاری که یک نفر هم در کنارش میتونه بیسته و جلوترش دیگه اصلا جا نیست، فقط جا برای نشستنه. مردم هم وایساده بودن. یه خانمی رفته بود اونجا و این وایساده بود هی نماز میخوند، هی نماز میخوند. این مردم آقا این منتظرن، انگار نه انگار. حالا شوهرش وایساده کنار، انگار نه انگار که میگه من شوهرشم. آقا همینطور وایستاده میگم آقا این خانم کیه بالاخره اینجا؟ من گفتم آخه این محرمش مردی این... میگفت هیچ، اصلا یارو حرف نمیزد. دیدیم نه فایده نداره. گفتم خانم آخه بیاد بیرون، آقا نماز درست نیست، دو رکعت بخون بیا بیرون بذار بقیه برسن. دیدیم نه هی میخونه. من رفتم جلوش وایستادم گفتم حالا اگه میخوای سجده کنی به من سجده کن، میخوای رکوع کنی به من رکوع کن. یه دفعه این آقای سر آقا بذار نماز رو بخونه. اه تو اینجا چی کار میکردی؟ یه رو به همینطوری معلوم شد آقا شوهرشه. گفتم دست درد نکنه. گفت خب بهش چیز کردن، سفارش کردن، مال کرمان بود با قایفه با این چیز کرمونی ها. گفتم خب بابا وقتی که سفارش کردن شب می آوردیش اینجا تا صبح واسه هر کی یه دور تسبیح واسه همه. خب خلاصه نماز میخون، نه اینکه اینجا این مردم این همه بیچاره وایسادن اینجا سفارش کردن بخوادم بخواد چی بخونه. ما رفتیم جلوش وایسادیم، یارو چی زنه رفت بیرون دیگه، چی سجده کنه، بعد به من سجده کنه، فایده نداره. خلاصه اینجور اگر انسان بخواد انجام بده این کار از دستش میره، کار از دستش در میاد و فایده ای نداره. اگر انسان گفت نه من وظیفه‌م اینه که اینقدر انجام بدم، من وظیفه‌م اینه که تا الان انجام بدم، بقیه کارها موند به من چه ارتباط داره، من باید به وظیفه خودم عمل کنم. اگر به وظیفه خودم عمل کردم آنگاه است که عمل من ممضاست، و الا به آن مقدار زائد ممضا نیست، و عملی که ممضا نیست آن عمل نور ندارد، و وقتی نور نداشت مقرب نیست، و وقتی مقرب نبود در جهت این نیست که فقط ساکت باشه و کاری انجام نده، اون 10 دقیقه میاد اون 2 ساعت رو خراب میکنه، و آثار اون 2 ساعتی که طبق دستور بوده همین 10 دقیقه میاد از بین میبره، و بعد خود اون 10 دقیقه قدرت پیدا میکنه و قوت پیدا میکنه و بالندگی پیدا میکند و رشد میکند و میآید، وجود انسان را فرا میگیرد، دیگر تمام افعال انسان میشه افعال 10 دقیقه‌ای، دیگه افعال اون 2 ساعته دیگه نخواهد بود، نمازش دیگه میشه نماز 10 دقیقه. این نماز 10 دقیقه مثل تاریخ برگشته، چی میگن این از تاریخ گذشته، از مصرف گذشته، مصرف از مصرف تا تاریخ مصرف گذشته، ها نمازش میشه نماز تاریخ از تاریخ گذشته، روزش میشه او، صحبتش میشه او، ارتباطش میشه او، و همه تصرفاتش در جامعه و در افراد میشه همه تصرفاتی که خارج است از اون تصرف مورد امضای مولا و مورد رضای مولا، تمام وجودش را این تصرفات و این افعال فرا میگیره. چرا؟ چون آمد از خودش به اون 2 ساعت اضافه کرد، و این اضافه دودمان او را برباد داد. لذا اگر تا 2 ساعت بشینه، این تا 2 ساعتش نور داره، صفا داره، بهجت داره، انبساط داره، خستگی نداره، در انسان در خودش احساس کسالت نمی کنه، احساس ملالت نمی کنه، ولی همین که از این 2 ساعت گذشت، اون 10 دقیقه با اینکه 10 دقیقه است ولی انگار چکش به سرش زدن، با اینکه فقط 10 دقیقه بوده. چرا؟ چون آمد خراب کرد. نه تنها خودش این 10 دقیقه در مسیر خلاف بود، 2 ساعتی را که در مسیر صلاح بود اون 2 ساعت هم خراب شد، شد 2 ساعت و 10 دقیقه در مسیر خلاف. خیلی مطلب دقیق میشه ها، خیلی مسئله دقیق میشه. که چطور انسان باید مطابق با دستور عمل کنه، عزلت هم چی؟ باید حساب داشته باشه. میگن اینجا حرف بزن، آدم باید حرف بزنه، کوتاه نباید بیاد، نباید بترسه، نباید خشک مقدسی دراره، نباید کنارگیری صوفیانه باطله، نه اون صوفیانه بر حق و بر مسیر، نه اون صوفیانه ای که بر بطلان است و راه و مسیرش بر خلافه، اون تو در پیش بگیره. باید بیاد و صحبت کنه و هدایت کنه و مردم را نسبت به تکلیف آشنا کنه. در عرفان کنارگیری معنا ندارد. کنارگیری یعنی خالی کردن شانه از تکلیف، خالی کردن شانه از مسئولیت، خالی کردن شانه از اونچه که خدا بر انسان مقدر کرده. تو که الان داری از مسائل اجتماعی کناره میگیری، برای کی این کارو میکنی؟ چون احساس میکنی تکلیفت اینه. به کارهای مردم نباید رسیدگی بشه، کارها را دیگران برن انجام بدن، ارتباطی به ما نداره، امور دنیا را به اهل دنیا واگذار. آدم سالی زاله. در حالی که همون کسی که تو را دعوت به کنارگیری از انعام کرده است، همون کس تو را دعوت به راهنمایی و ارشاد ایتام آل محمد که به واسطه عدم دسترسی به مبانی و مطالب سردرگم شده اند، همون کس تکلیف کرده. پس این مطالب را کی باید به گوش این مردم برساند؟ مردم از هوا باید این حرف ها را، از آسمان باید این حرف ها را به دست بیارن، که خب این خبرها نیست. از زمین را باید بکنن تا این مطالب به گوششون برسه، که خب این هم به دست نمیاد. چیه پس قضیه؟ مسائلی که در اختیار افرادم قرار داده میشه، که اینا همه مسائل گزینشیست، همه انتخاب شده است. پس که باید اون مطالب اهل بیت را که خالص و سازج و بدون غلغش و بدون انتصاب به یمین و یسار هست، به دست افرادی که اظهار تمایل برای عمل میکنن، اظهار تمایل برای اقدام میکنن، اظهار تمایل برای حرف گوش کردن میکنن، ها کی باید برسونه؟ کی باید این حرفا رو ببره برسونه؟ کی باید این مسائل را به گوش افراد برسانه، به گوش مردم برسانه؟ اگر قرار بود پدر ما ایشون این روش عزلت را به این کیفیت و به این نحو در پیش می گرفتن، پس الان این مطالب چطور پخش شده بود؟ چطور این مطالب در اختیار افراد قرار می گرفت؟ خب بیانشون که تعطیل بشود، بنانشون که از کار بیفتد، پس به چه وسیله باید این مسائل و اون چرا که یک ولی الهی حق تشخیص میدهد و واقع تشخیص میده، به چه وسیله باید این به دست مردم برسه؟ بگیم که ما کنار، خب شما کنار، شما هم کنار، شما هم کنار، شما هم کنار، خب هیچی. از مردم میگن خب ما چیکار کنی؟ خب ما چیکار کنی؟ خب مسئله که این، یکی اینجور میگه، یکی اونجور میگه، یکی اونجور میگه. پس اون مطلبی که مربوط به خود اهل بیت هست و باید ناقل این مطلب فرد متصلی باشه، آخه مطالبی که ما از این اون میشنویم، آخه اون کسی که امروز یه حرفو میزنه هفته بعدش حرف دیگه میزنه، خب به این که دیگه اعتماد نمیشه کرد. کسی که امروز میاد یه مسئله میگه، فردا میاد 180 درجه خلافش را میاد میگه، که به این که دیگه باور انسان نمیتواند بکند. پس به که باید باور کند؟ به اون کسی که یه حرف میزن از اول تا آخر، در رخا و سهل یک حرف میزند، در شدائد هم همون حرف را میزنه، در گشایش یک حرف را میزند، در سختی هم همون حرف را میزند، در حالت آرامش یک حرف میزند، در حالت مسائل و جریانات و قضایای اجتماعی و مسائلی که خب مطالب سخت و مشکل و دارای راه‌های شبه آمیز هم همون مطلب را میگه، هیچ حرفش فرق نمیکنه، تفاوت نمیکنه. بوقلمون، بوقلمون نگید غلط آدری، بوقلمون صفت نیست که در هر موقعیتی به لحن همان موقع ابراز کند. ببینه مسئله داره به این طرف میچرخه، میچربه، شروع کنه حرفاش کم کم به این سمت، این آقا که دیروز داشت اینو میگفت، حالا چطور یه دفعه قضایا از این ور شده؟ بعد یه دفعه جریانی پیش میاد اون طرف غلبه میکنه، داره اون حرفو میزنه، عجب بابا، بالاخره تو چی میگی؟ حرف حساب چیه؟ ما بفهمیم این وری یا اون وری، حرف چیه؟ میگه چی؟ میگه من از اصحاب بادم، حزب‌های مختلف داریم، حزب‌های مختلف داریم، اصحاب الیمین داریم، اصحاب الشمال، اصحاب البادم یکی از مسائل است، اصحاب الباد و الهوا، اینم یکی باد، هر طرف میاد اینا امیرالمؤمنین داریم، من ندارم، این امیرالمؤمنین داره میفرماید که بله، همه جان رعا اطباء و کل ناعقن، عجیبه، اطباء و کل ناعقن یمیلون مع کل ریح، اصحاب دنیا، نه فقط اصحاب دنیا اونایی که افراد عادی، نه افراد معممین، علما و فضلا، اینا همه دنیا، همه دنیا، همه اینها اصحاب دنیا منتظرند ببینند که چه جریانی هست که در اون جریان این بزرگواران می توانند به عافیت بگذرانند، نه اینکه تکلیف چی؟ عافیت گذراندن می شود محور برای انتخاب کلمات و برای تصرفات، عافیت. ولی خواجه چه می فرماید؟ خواجه چه می فرماید؟ حضرت خواجه شیراز قدس الله سره، ایشون میفرم او از اول آب پاکی رو ریخت رو دست خودش و رو دست هر چی گفت جزو حزب ماست. خاجم حزب داره ها، حزب داره، تشکیلات داره، بیابرو داره، حزب. خوشا به حال اون کسانی که داخل در حزب خاجه باشد. خاجه حافظ شیرازی میفرماید چی؟ در مقامات طریقت هر کجا کردیم سیر، در مقامات طریقت هر کجا کردیم سیر، عافیت را با نظر بازی خلاف افتاده بود. واقعا مطلب رو تمام کرده، میگه، میفرماید که میگه، نگه من میگم دوباره اشتباه که مرحوم آقای رفه، من داشتم میگفتم که حافظ میگه، گفتم میگه، میگه یعنی چی؟ بگو میفرماید. گفتم چشم دیگه، از اون دفعه گفتم مرحوم به خواجه میفرماید که سالک وقتی از خود بیرون میآید و خود را به خدا میسپرد، دیگه عافیت یعنی چی؟ ملاحظه یعنی چی؟ نسیخ به سوزه نکباب یعنی چی؟ جوری حرکت بکنم که ضرری نرسه یعنی چی؟ بله، خارج از تکلیف حرکت کردن غلط است و انسان چوبم میخوره و نبایدم انجام بده، ولی کسی که مرامش را جوری قرار بدهد که در ارتباطاتش ملاک برای حرکتش عافیت طلبی باشه، اصلا ما هم چیزی نداری، اصلا یه همچی چیزی در مکتب مرحوم آقا نبوده، اصلا یه همچی مسئله ای نبوده، اصلا یه همچی مطلبی نبوده. خیلی ها اصلا اشتباه فکر میکنن که مسیر و مکتب مرحوم آقا بر سکوت و عافیت طلبی و اینها بوده. نه خیر، تکلیف در هر زمانی یک قسم ممکنه باشه، در یک قسم زمان انسان باید اینطور صحبت کنه، در زمان دیگر یه جور دیگه، و در زمان دیگه باید مطلب را بگه ولو به کنایه و اشاره. نباید ساکت بنشینه، نباید احساس بشود که مسائل را کسی نمیفهمه، نباید احساس بشود که هر کاری انجام میشه کسی ازش سر در نمی آورد، نباید احساس بشود که خلاف را کسی درک نمی کنه. نه خیر، خلاف را همه درک می کنند، حرام را همه درک می کنند، عمل بر خلاف اسلام را همه درک می کنند و عمل بر خلاف رضای خدا را همه درک می کنند، همه می فهمند و خوب هم می فهمند، منتها برای افرادی که نور باطن دارند و چشمشون روشنه حقایق بدون مسائل روشنه، ولی برای اون افراد که احتیاج به مسائل دیگه دارند بالاخره مطالب را خواهند فهمید، بالاخره زمستان تمام خواهد شد و روسیاهی به زغال خواهد موند. در مقامات طریقت هر کجا کردیم سیر، عافیت را با نظربازی، نظربازی یعنی انسان به زیارت دلدار رفتن، زیارت دلدار رفتن و جمال یار را دیدن و در تحت تکلیف و تربیت استاد قرار گرفتن، این معنای نظربازی در شعر حافظ شیراز است. نظرباز به کسی میگن که به دنبال اطاعت از تکلیف دائما تحت توجه نفحات و الطاف از عالم قدس و عالم ملکوت به واسطه تربیت نفس و به واسطه تزکیه نفس، انسان در تحت این نفحات قرار میگیره. خب تکلیف که همش بر سر سفره برنج زعفرانی نیست، تکلیف در همه جا هست و در هر جا یک اقتضایی میکند. در یک جا تکلیف تکلیفی است که انسان باید عمل کنه، نسبت به مسائل خانوادگی باید اعمال کند، نسبت به مسائل خیشاوندی باید اعمال کنه، از انسان دلخور می شوند، از انسان متأثر می شوند، بشوند، چه اشکال داره؟ اگر قرار بر این است که انسان به دنبال حق بره، خب باید بره، از انسان دلخور میشن بشن، ناراحت میشن بشن، شریک از انسان ناراحت میشه. اگر شما این کار رو انجام بدین معامله معامله خلاف خواهد بود. شریک میگه اگر بخوای این کار رو بکنی من میرم، میگه برو، من معامله خلاف نمیتوانم بکنم، معامله خلاف شر نمیتوانم انجام بدم، شرکت به هم میخوره بخوره. نباید انسان دنبال این باشه که برای اینکه شریک را نگه دارد حالا چشمش را از این ببنده بگه خب مسئولیتش با اون با من نیست. نه خیر، باید شرکت را به هم بزند، گرچه ضرر میکند خب بکند، انسان که نیامده است کسب و کار بکنه که همش نفع ببره، همش ربح ببره. انسان باید کسب و کار انجام بده، ولو ضرر بکنه خب بکنه، ضرر بکنه. هیچ کس نگفته که در کسب و کار و در معاملات انسان باید نفع را مد نظر قرار بگیرد و غیر از اون نه. خداوند فرموده است برای کسب روزی انسان باید کار انجام بده، باید تنبلی نکنه، انسان به دنبال کسب معیشت بره و در راه خدا الکاد و لیاله کالمجاهد فی سبیل الله باید بره دنبال چی؟ رفت و بنابراین در یه قضیه ورشکست شد، در یه مسئله ضرر کرد، در یک جا دید قول داده و معامله، معامله قطعی هست. یه مرتبه یه قانون آمد، از این قانونایی که روزی ده تا میاد، صبح یه قانون، ظهر یه قانون، شب یه قانون، نصف شب هم فلان، از اینها یه دفعه فلان جنسی که قیمتش فرض بکنه اینقدر اومد پایین، قول داده جنس و فروخته، الان اگر بخواهد برد یک سوم اونم نمیتونه بخره، باید تمام جنس را در بست به مشتری تحویل بده، باید بده. خودش میدونه مشتری که آیا برگرداند و یا برنگه، بگه من به تو فروختم، البته در اون جایی که خیار و اینها نباشه ها، یعنی القاء اسقاط کافی خیارات شده باشه، حتی خیار قبل، گرچه بعضیا در خیان قبل قائل به اسقاط او نیستند، حتی اگر اسقاط هم بشه قائل به خیار اسقاط سقوط خیار قبل نیستند، فسخ قبل نیستند، ولی کن در خیار قبل هم مسئله همینطوره، فرق نمیکنه. در صورتی که اسقاط کافی خیارات شده باشه میگه بفرمایید آقا این مال شماست، اما بنده ضرر کردم به این دلیل، بخوام برم یک سومی نمیدن، میخوای ببر میخوای نبر، خودت میدونی، بفرما. خب چیه قضیه؟ اینو اگر انجام بده به اندازه 20 سال نماز شب خوندن جلو میره، جلو میره. این نیست که فقط همین سیر و سلوک، ما میگیم که همینطوری میگن که سیر و سلوک عبار، نه آن سیر و سلوک به قول مرحوم آقای انصاری عمل کردن به همین احکام خمسه است، واجب، حرام، مستحب، کراهت و مباحات، همین. این میشه چی؟ این میشه سیر و سلوک، این کل سیر و سلوکه، همین مقدار. حالا اگر انسان این چیز نباشه، مقید نباشه، چیکار میکنه؟ مثل ابناء دنیا، ببخشید و ضرر کردیم و نمیدیم و ببخشید و حالا چی نیومد و حالا چی کارش بکنیم و فلان، از این حرفا. طرف هم میگه آ جنس رو به من فروختی، اون موقعی که تو این جنس رو فروختی ضرر کردی؟ گفت نه. بعد از دو ساعت دیگه یه قانون اومد، چیزی که قانون اینجا نداره، یه قانون اومد و فرض بکن که حالا تو هم ضرر کردی، خب به ما چه؟ اون موقعی که این جنس خرید و فروش شد، اسقاط کافه خیارات هم انجام شد، من مالک این عوض معوض شدم، این به اصطلاح، و تو هم مالک این عوض شدی، پول را بگیر و بفرمایید این پول. میگه که نه، من قبول ندارم، من نمیدم و نمیشه و نمیدم. درست شد؟ دو نفر اومده بودن در اینجا، البته یکیشون از چیز بود، از رفقا بود، و یکیشون یک منظری گرفته بودن، منظر اون شخص هم مقلد یکی از همین افراد بود، نمیدونم حالا یادم نیست که، گفته بود که فلانی رو من قبول دارم، همون شخص چیز گفت. آمده بودن در اینجا، من دیدم که نه، خب حق با همین شخصی است که از دوستانه و ما. بعدن این یه قضیه پیش آمده بود و یک مطلب پیش آمده بود، درست یادم نیست، همون شخصی که میگه هر چی فلانی حکم بکنه و هر حرفی بزنه مورد قبول هست، و اصلا این مسئله نمیشه، خب چطور من جواب بدم، چطور به این بگم. و شروع کرد، دیدم بود عربم بود و از این عربای عراقی، شروع کرد بالا کردن و پایین کردن، شلوغ بازی در نیار بابا، میخوای بری پاشو برو جلو، من خیلی نمیخوام چیز که نمیخوای بری پاشو برو، مردم میگن حکم شرعی و دو تا چهار تا اینه باید بریم، ولی خدا پدرت اندر میاره بفهم بیرون، بندم خیلی حوصله ندارم، دیدم دارن حرف میزنن، رفتم بالا، گفتم تو سر هم دیگه میخوایم بزنی بزنه دیگه. حالا ما دیگه حرفمون رو زدیم، ما دیگه بقیه مجلس رو به شما سپردیم دیگه، جام زیاده و عرض کنم که مقدماتش هم تو حیات هست. خلاصه اونجا چیزایی پیدا میشه که به درد بعد از قضاوت بخوره، به درد بعد از دعوا میخواید بخوره. ما هم رفتیم بالا، هیچ. خب چیه؟ خب این روش، روش مردم در سلوک میگن چی؟ در سلوک میگن وقتی که قول دادی باید به قولت عمل کنی. این معنا معنی چیه؟ این معنا معنی سلوک، باید انجام بدی. خب تمام شد و رفت دیگه، چیز نداره دیگه انسان بخواد بالا بکنه یا پایین بکنه اون طرف یا اون طرف. بالاخره برای انسان جریاناتی پیش میاد در زندگی، جریاناتی پیش میاد که بر اون اساس خداوند انسان را آمحک میزنه و امتحان میکنه، برای همه هم هست. حالا فقط مسئله معاملات و اینها نیست، مسائل ارتباطات دیگه، مطالب دیگه، مسائلی که مربوط به ملاحظات ارتباط اجتماعی و ملاحظات جمعی است، در اونجا انسان خلاصه امتحان پس میده و نه اینطور نمیمونه قضیه، امتحان پس میده و برای همه این امتحان برقراره. علی کل حال این مسئله، این مطلب، مطلبی است که خب هر سلوک انسان در این محدود شکل میگیره. من دیدم مرحوم آقا رو کردم به اون شخص، گفتن که اگه در سلوک شما خیال نکنید فقط مسئله ذکر است و یک مسئله روزه گرفتن و فلان، در این مسائل شما تا چه حد میتوانید نفس خود را در معرض تسلیم بیاورید، در همین مسائلی که خب مسائل اجتماعی. ایشون گفت که در فلان قضیه من شما، اون شما در فلان قضیه مرا چیز بکنید، مختار قرار بدید در یک به اصطلاح مسئله، غیر از اون قضیه هر چه شما میفرمایید بالاخره به مطلب نیست. ایشون فرمودن اتفاقا من همین منظورم بود، من منظورم همین نقطه ایست که شما روش دست گذاشتید و میخواهی چیز کنید. شما در این قضیه باید 100% به اون چه که میگن عمل کنید. اون شخص که این قضیه برای من مشکله، خب مشکل خداحافظ شما، و رفت و تمام شد و مسئله دیگه ارتباط هم دیگر نبود، درست شد. خب پس این چی شد؟ پس این چی شد قضیه؟ اون کسی که الان ولی خداست، او میداند بهتر از شما، یا اینکه شما بهتر از او میدانید، کدام یکی بهتر تشخیص مسائل و مطالب رو میدن. خلاصه مسئله خیلی دقیقه، مسئله خیلی دقیق. این جهتی که در انسان هست که عرض شد که جهت ناامیدی در انسان، این یک حقیقتی است که در انسان وجود دارد، در قبالش یک امید است، امید به اون مسائلی که انسان میتواند به اون مسائل برسه، امید به توقعاتی که اون توقعات نیست، موجود بالفعل نیست، ولی انسان میتونه به اونها برسه. این دو جنبه در انسان وجود داره. امام علیه السلام میفرمایند که این دو جنبه در من هست، یکی جنبه یأس و ناامیدی است. من واقعا دارای یأس و ناامیدی هستم، واقعا دارای این مسئله هستم. والله العظیم من قسم میخورم که امام سجاد علیه السلام که وقتی این عبارت را عرض میکرد به پروردگار که اذا رأیت مولای ذنوبی فزعت و اذا رأیت کرمک طمعت، این دو جنبه یأس و جنبه طمع و امید والله در امام سجاد علیه السلام وجود داشت. خب گفتیم که رفقا راجع به این مسئله فکر کنن که چطور میشه انسان یه شخصی مثل امام علیه السلام که مرتبه عصمت مطلقه رسیده و طهارت مطلقه رسیده، دو جنبه متضاد و متقابل 180 درجه، نه منفرجه، تازه در او وجود داشته باشه. یکی جنبه یأس تمام، که اون یأس تمام باعث فزع بشه. فزع یعنی یک التهاب و رعشه و نگرانی و هراسی که انسان را به تقلب احوال وادارد. این جنبه، یعنی البته انعکاس خارجیش به این نحو است که البته جنبه فزع این یک عمل خارجی است که این میتواند علل مختلفه داشته باشه، یا ترسی که برای انسان یه مرتبه حاصل میشه. شما فرض کنید که داری در خیابان حرکت میکنی، یه دفعه از یه کوچه یک حیوان درنده، حالا فرض بکنید یه گرگی یه دفعه میاد، این چه حالتی براش؟ این حالت رو میگن حالت فزع، یعنی حالتی که شما در اون حالت دیگر امید به رهایی و خلاص ندارید. وقتی که انسان امید داشته باشه فزع پیدا نمیشه. حالا فرض کنید که اگر بیاید از تو خیابون در زمستان هم از خب گاهی اتفاق افتاده، از این حیوانات گرگ و وحشی و اینها میان، فرض کنید که در اطراف شهر و اینها میان، ولی فرض کنید که در ماشین هستید، وقتی در ماشین هستید میبینید یه حیوانی میه، یک حالت تغییری براتون پیدا میشه، ولی اینطور فزع پیدا نمیکنید. حتی چرا؟ چون میبینید الان در ماشین هستید، ماشین هم ایمنه، درهاش هم بسته است و داره حرکت میکنه و حتی شما با این وسیله‌ای که دارید بر او غلبه میکنید، میگید حتی میتونم برم او رو از بینم ببرم، یعنی زیر بگیرم. این برای شما حالت پیدا نمیشه. حالت فزع اونجاییست که تنها هستی، وسیله دفاعی هم نداری، یه مرتبه دارید پیاده روی میکنید و دارید در حال و هوا و سما فکر میکنید از پشت این سنگ یک حیوان، یک گرگ در رندهی آمد بیرون و بر مقابل شما ایستاد و حلم مبارز طلبید. خب حالا اون وقت چه میکنید دیگه؟ اونجاست که حالت فزع پیدا میشه. در وقتی که امید انسان به خلاصی و به رهایی، اون امید ناامیده. ولی اگر شما در همون موقع تفنگ داشته باشید، وسیله دفاعی داشته باشید، باز فزع براتون پیدا نمیشه. خوف پیدا میشه، ترس و فلان، ولی یک جنبه فزع که از دست بدید کنترل خودتون رو و از دست بدید قوام خودتون رو، پیدا نمیشه برای انسان. اینجا را میگن فزع. خب امام علیه السلام میفرماید که وقتی من نگاه به گناهان خودم میکنم، اونچنان خودم را خالی میبینم و اونچنان خودم را بعید از رحمت خدا میبینم که به هیچ وجه حتی احتمال این که بتوانم با این گناهانی که الان بالفعل در من وجود دارد امید اینی که بتوانم با این گناهان و با این دوری از خدا مقابله بکنم را هم ندارم، امید ندارم. وجود مرا ذنوب اشغال کرده، نفس مرا خطایا و زلات احاطه کرده و من امید و توان و استعداد برای مقابله با این را ندارم. خب چی میشه؟ خب فزع پیدا میشه. خب من جهنم رو میبینم. مسئله که به اینجا ختم نمیشه. مسئله به این که من فقط گناه بکنم و از رحمت خدا دور باشم که مسئله به اینجا ختم نمیشه. جهنم را دارم میبینم. البته این مرتبه پایینشه و الا امام علیه السلام به جهنم که نگاه نمیکنه. جهنم رو داره من در مقابل این حداقلش دیگه. خود ما که یک همچنین وضعی اگر برامون پیدا بشه که البته تا به حال پیدا نشده، خاطر جمع، هممون خاطرمون جمع که به هیچ وجه من الوجوه یک همچنین قضیه‌ای برای ما پیدا نشده، ان شاء الله پیدا بشود. اگر پیدا شد اون وقت یه خبرایی خواهد شد. تا وقتی که ما امید داریم که می توانیم به سوی خدا حرکت کنیم و تحصیل رضای الهی از این وجود شریف، وجود بسیار شریف ما، از این وجود بسیار شریف ما تحصیل رضای الهی متمشیست، در نزد اهل معرفت خبری نیست، خبری نیست. بر سر بازار عشق کس نخرد ای رفی، از تو به یک جو هزار کشف و کرامات را. بازار فرق میکنه، بازار داریم تا بازار، بازار اهل دنیا. همین مسائله. حالا نمیگیم افراد گناهکار و افرادش، نه، همین افراد عادی نمازخون. بازار کرامت، بازار از غیب گفتن، بازار از پشت دیوار خبر دادن، بازار فلانی چی گفت، بازار فلانی، بازار داره دیگه، هر چیزی بازاری داره. بازارش هم خیلی گرمه، انقدر بازارش گرمه و شلوغه که جای سوزن انداختن نیست. ازدحام ازدحام ازدحام. این آقای حالاتی داره، بریم پیشش، امشب جلسه داره. خلاصه کسی بره یه نگاه بهش بکنه میفهمه چیکار کرده، باید حواسو جمع کرد، نمیدونم باید چیکار کرد، از این حرفا، از این مطالب. بله، به قول یک کسی تعریف میکرد، یک کسی از دوستان در زمان مرحوم آقا آمده بود مشهد که مرحوم آقا رو ببینه، ندیده بود، حالا برخورد نکرده بود، جوانی بود، الان نمیدانم دیگه، ازش خبر ندارم، نمیدانم کجاست، در چه وضعی. آمده بود در اونجا و وقتی وارد شده بود که دیگه روز، روز شهادت یکی از ائمه، دیگه مجلس تمام شده بود و مرحوم آقا هم رفته بودن، یعنی رفته بودن در همون اتاقشون. اتفاقا وقتی که میخواست بیاد ظاهرا احتیاج به غسل پیدا کرده بوده، منتها گفته اگر بخوام برم فرض کنین که غسل و اینها بکنم دیگه دیر میشه و نمیتونم آقا رو ببینم. رضا همونطوری و همون کیفیت اومده بوده که آقا رو ببین. بعد اونجا که نشسته بوده، خب دیگه تمام شده بوده دیگه، ولی اون موقع دیگه آقای میرحسینی که مسئول بله این تشریفات اونجا و چای و این بساط و اینا بودن، اون موقع آقای میرحسینی بودن دیگه، بله و قرار بر این بوده که وقتی مجلس تمام میشه دیگه به کسی هم چای داده نشه و بعد هم مردم متفرق بشن. مرحوم آقا میفرمودن وقتی مجلس تمام شد دیگه همه برن، یه کسی نمونه. حتی تصریح میکردن گفتن دیگه برن یه کسی نمونه. خب طبعا به این بنده خودم چای نرسید، این همه تو دلش قرقر که برای این که بابا اومدیم ما این همه را اینجا یه چایی هم به ما ندادن، اقلا یه چایی که به ما چایی هم ندادن. نشسته بود یه مرتبه مرحوم آقا از اون در وارد شدن، از اون در آمدن بیرون و رو کردن، نمیدونم شما بودید یا کسی دیگه، گفتن که یه چایی برای این آقا بیاورید. بعد سرشون رو بردن در گوش شدن اول غسل میکنی بعدن میای در اینجا. درست شد؟ خب این اولیاء خدا بنا ندارن برای اینکه حالا بلند شمه، ولی از اون طرف خب شما وقتی که نگاه میکنید میبینید که یک کسی مثل حاج ملا آقا جان که این همه بازارش و کتابهاش در اطراف پخش شده و چی شده اینها، بلند میشه بالای منبر در مجلس امام حسین علیه السلام اعلان میکنه یک نفر جناب در این مجلس وجود داره، بلند شه و بره غسل بکنه و مجلس ما را خراب نکنه. خب حاج ملا آقا جان کی به شما اجازه داده آبروی یک مؤمن را ببری؟ کی به شما گفته؟ امام حسین اگر در این مجلس بود مثل شما عمل میکرد؟ اگر عمل میکرد من اون امام حسین را قبول نداشتم. امام حسینی من قبول دارم که این که سهله، هزار درجه بدتر از این را به آرفتن آبروی یک مؤمن نمیدهد. آبروی یک مؤمن رفتن انقدر در نزد خداوند مذموم و پلید است که هزار بدتر از این برای رجل الهی قابل قبول نیست که بخواد باشه. به چه حقی شما بالای منبر میان جمعیت صدا بلند میکنی بر این که این فردی که بعدم ول نمیکنه ده اگر نره خودم خبر میدهم. آی خب بگو دیگه، اون بیچاره که باید بره خب یه قیافه دو متری داره از اینجا بیرون میره، خب یه دفعه خودت هم بگو دیگه، دیگه چیزی باقی نداشته. خب ولم نمی کنه که بگه آی برو بیرون و الا میگم برو، من تا نری صحبت نمی کنم، برو تا نری من روزه شروع نمی کنم. اون دیگه مجلس امام حسین نخواهد بود، اون مجلس تخیلات توهمات و مجلس بزرگ داشت نفس شریف جناب عالیه، نفس شریف ناشریف جناب عالیست که در اینجا داره به جای امام حسین خودش رو قالب میزنه و امام حسین رو داره میاره و در سر جای خودش مینشونه. چون این مطالب مطالبی نیست که از دهان سید الشهدا بر بیاد. سید الشهدا حفظ احترام مؤمن را می کند، حفظ آبروی مؤمن را می کند. حالا یه جنوبم تو مجلس هست، خب هست که هست، وقتی که خواست بره میری یواش در گوشش بگی این دفعه در مجلس با این وزن یا اشکال نداره. اینطور هم احترامش حفظ شده، هم به او تذکر داده شده و هم مطلب چیزی از جای خودش تکون نخورده. درست شد؟ اینها مسائل خلاف. در مکتب عرفان ما این مطالب را نداریم. در مکتب عرفان آبروی مؤمن بردن را ما نداریم. در مکتب عرفان حفظ آبروی مؤمن بر همه چیز مقدم است. درست؟ این مسئله است. امام علیه السلام این حالتی که دارد، این جنبه ای که دارد، یا خدمت رفقا عرض شد، یا جنبه ایست که واقعی نیست. کلماتی که گفته میشه، این کلمات مقصود بیان واقع و حقیقت واقع نیست، بیان یک مطلب مجازی است. مثلا حضرت که میفرماید اذا رأیت مولای ذنوبی فزعت، یعنی وقتی که به اون جنبه ذنوب، یعنی در اینجا منظور همان حالت عدم توجه و التفات به کسرات، از این توجیهات. و منظور از فزع هم معناش معنای نگرانی و ناراحت شدن و ملالت است. خب اگر اینه، پس بنابراین و اذا رأیت کرمک تمت، اونم بایستی که همین باشه. وقتی کرم هم منظور بایستی که همین، فقط یه لطف و چیز ظاهر، و طمع هم که خب بایست فقط همین تمایل و اینها، و بدون این که اصلا جنبه واقعی داشته باشه. خب این که اصلا معنا نداره. اثبات اراده غیر موضوع له و حقیقت از کلام متکلم بدون قرینه متیقنه از می شود که متیقنه صارفه، این جایز نیست که انسان کلام متکلم را بدون وجود قرینه متیقنه، یعنی قرینه یقینی بر عدم اراده اون، معنای حقیقی و مراد حقیقی باشه. این جایز نیست که انسان کلام متکلم را، امام سجاد علیه السلام را، به غیر از این حمل کنه. خب چه قرینه ای در اینجا شاید ممکنه فرض کنی که شما میگید قرینه؟ خب قرینه زن دیگه. خب زن بالاتر از این؟ زن یعنی گناه. امام سجاد گناه میکنه، معنا داره بگیم امام سجاد گناه میکنه؟ امام که گناه نمیکنه. وقتی که امام گناه نکرد، پس بنابراین اگر امام فرمود که اذا رأیت مولای ذنوبی، وقتی که من به گناهان خودم نگاه میکنم و وحشت مرا فرا میگیرد، پس ملابنی خلاف معنای حقیقی قصد کرده. مراد امام چیز دیگر است. مراد امام فرض کنی که توجه به اون توجه به کسرات است. مثلا فرض کنی که رسول الله هم یه همچین مطالبی میفرمود که همون ارتباط با مردم و عدم ارتکاز تمام عیار و صد در صدی به مقام ربوبی، اون موجب یک نوع نقاری میشه و غباری میشه که اون غبار به واسطه استغفار مرتفع میشه، که حضرت میفرمود انه لیغان علی قلبی و انی لاستغفر الله کل یوم 70 مره. گاه گاهی پیدا میشه که بر قلب من یک غباری میگیرد. لیوغانو یعنی یک حالتی، یک پردهی، یک غباری بر قلب من فرو مینشیند و من در هر روز 70 مرتبه استغفار میکنم. این استغفار فقط مال ما نیست، رسول خدا هم استغفار میکرد، ولی بین استغفار ما و رسول خدا به اندازه ما تا رسول خدا فاصله است. اون استغفاری که ما میکنیم و اون استغفاری که او میکنه. این لیغان و علا قلبی یک غباری میگیرد، یک پردهی میگیرد، یک جرم، غبار معنی جرم، یک جرمی میگه. این به به واسطه چی پیدا میشه؟ همین به واسطه یه سر و کله زدن با ابوبکر و عمر و عبدالرحمن عوف و نمیدونم فرض بکنید که افرادی که میان در اونجا و هر کدام برای خودشون خواسته ای دارن، حاجتی دارن، خواسته ای دارن. خب اون پیغمبر که باید اون زبان حالش رو خواجه شیراز میفرماید من که ملول گشتمی از نفس فرشتگان، قال و مقال عالمی میکشم از برای تو. خب حالا این پیغمبر بایستی که بیاد و با این افراد بشینه صحبت بکنه و معلوم هم هست که اینها داییشون چیه، مقصدشون چیه، هدفشون چیه، مشخصه، بیاد بیان میکنه. ولی گرچه در اینجا در مقام تکلیفه و باید این کار انجام بده، ولی همین مقدار که با اونها داره در مسائل در صفات داره با اونها کلنجار میره، در حالتی که ذات او باید با ذات مرتبط باشد، این توجه از ذات به صفات و آثار صفات، این لیقان و علی قلبی ایجاد میکند این مسئله. و اینی لأستغفر الله، من میام به 70 مرتبه استغفار میکنم. لذا وقتی که موقع نماز ظهر میشد میفرمود ارحنی، بلال کجاست؟ بلال کجاست؟ بیاد بره بالای مأذنه و ما را راحت کند. ارحنی یا بلال، منو خلاص کن، منو راحت کن از اشتغال به صفات و آثار صفات، مرا متوجه ذات کن. و وقتی که صدای الله اکبر می آمد، روح پیغمبر از بدنش به آسمان می رفت. می دید ها دیگه حالا این و اون نمیان، دیگه نمیتونن بیان با ما حرف بزنن، آخ راحت شدیم، آخ راحت شدیم. و میگن دیگه میرن صف تشکیل میدن، دیگه صف تشکیل میدن و دیگه ماییم و دیگه با همون کسی که باید باش حال کنی، ماییم و دیگه با اون کسی که دیگه نمیتونه کسی بین ما و او مانع بشه، دیگه ما میمونی. یا اینجا خجالت میکشن دیگه، نمیان جلو دیگه، بیام دیگه با پیغمبر سر نمازم حرف بزن. اینجاست که میگه ارحنی، یعنی واقعا پیغمبر، آدم بخواد فکر بکنه به این قضیه که پیغمبر چه حالی داره، چه حالی داره. من در یک مجلسی بودم که در اون مجلس اعاظم از علماء طراز اول بودم، اعاظم از اونها بودم، غیر از دو سه تایی از اونها که اول وقت رفتن در مغرب نماز مغرب و عشا رو خوندن، ما هم رفتیم در همون یه بالکنی بود در اونجا و نماز رو در اونجا خوندیم، حدود 17-18 نفر تا اواخر شب صحبت کردن، تا اواخر شب. یعنی فرض بکنی که نیم ساعت مونده بود که نماز مغرب قضا بشه که به اصطلاح بلند شدن و رفتن وضو گرفتن و آمدن نماز خوندن، که اونم به خاطر اینکه اگر تا خونشون برن دیگه نماز مغرب قضا میشه، گرفتن صحبت کردن. کو این اون ارهنی یا بلال کجا؟ این کجا؟ این مسئله کجا؟ میدونید فرق چیه؟ فرق این است که نماز با مسائل اجتماعی جاشو عوض کرد. اون پیغمبر تمام وجودش، اولیای خدا هم اینطور، عرفا، بنده خودم دیدم، بنده خودم با چشم خودم دیدم این احوالات رو، اگر نمی دیدم نمی گفتم، که بعد در وقت قریب به نماز که می شد خودم احساس می کردم دیگه حال مرحوم حداد تغییر کرده. مثلا فرض کنی که 10-20 دقیقه دیگه به نماز مونده، دیگه می دیدم دیگه کسی با ایشون صحبت نمیتونه بکنه، سرش دیگه صحبت میکردن، حرف میزدن، اون دیگه فهمیدیم دیگه کم 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 دیگه سرشون رو آوردن پایین، دیگه میفهمیدیم نه دیگه جای برای صحبت و اینها نیست. و همینطور به حال چیز بودن تا اینکه موقع چیز که میشد همینطور بلند می شدن و برای نماز و اینها آماده می شدن. خب این چی رو نشون میده؟ این نشون میده که این اصلا تمام وجودش به اون سمته، به اون طرفه، گیر افتاده که داره با این و اون حرف میزنه. از ناچاریست که داره با افراد داره به این کیفیت داره صحبت میکنه و وقتی میبینه ها دیگه داره اون وقت میرسه، دیگه وضعیتش تفاوت میکنه و میره. ما نه، تمام کارها رو انجام میدیم، از همه جا سرک میکشیم، به همه جا میریم، تو خونه همسایه و کوچه و خیابون و محله و نمیدونم تهران و شهرستان ها و نمیدونم همه جا رو میریم دور میزنیم، کره زمین رو دور میزنیم، همه جا رو که قشنگ گشتیم، اطلاعات رو کسب کردیم، وقت خود را چند ساعت به چرت و پرت و مزخرف گذراندیم، بعد برای اینکه کوتکی نخوریم از اینکه خلاصه نمازی داره چیز میشه، بگه های نماز رو بخونیم که تا خونه میریم نماز رو بخونیم. خب این نماز تو او کمرت بزنه نس کنه دیگه، چه نمازیه؟ چه نمازیه؟ این همون نماز قربان و کل تقیه؟ این همون از صلات و معراج و کل مؤمنه؟ این همون صلاتی است که این قبلت قبل ما سواها و این ردت رد ما سواها؟ این همونه؟ این همونه. لذا این فرد، اون فرد که توجه به ذات دارد، توجه به اسما و صفات داره، به صفات، نه صفات کثرتی، اون صفات صفات صاف ربوبی داره، توجه به همان مبدع داره، تمام حرکات و سکناتش بر همان مسئله منطبق می شود. این فرق بین اولیای خدا غیر اولیای خدا. و اینهایی که همه کار انجام میدن اون نماز رو میذارن آخر، این تمام حرکات و سکناتش بر همین منطبق میشه. یعنی تمام افکارش، تمام تصرفاتش، تمام ارتباطاتش، ارتباطاتش با مردم، همه بر این اساس بار میشه، همه بر این اساس هم میشه. من یادمه بعضی از این آقایان که اینها اهل مسجد و اینها بودن، بعضی ها به بنده گفتن که از چند نفر، نه یکی، چند نفر از ائمه جماعات مساجد، حالا شهر و شهرستان هاشو دیگه نمیگرده خیلی یه خودچی سرش کنم، شهرستان ها، ولی میدانم چند نفر در یکی از این شبها که این تلویزیون این یک فیلم خاصی رو نشون میداد، همین فیلم هایی که دوره ای هر شب هر چیز نشون میدن، هر هفته یکی دو دفعه چیز نشون میدن، اون شبی که این را نشون میداد، اون درس تفسیری که بعد از نماز میگفت تعطیل میکرد، میگفت آقایان بروند تا به این چی برسند. اونم یه زنی که معلوم نیست دیگه، عامل منفعه دیگه، بله چیزای راجبش میگه چی برن به اون قضایا و به اون مسائل برسن. یعنی این آقا، این مسجد، این گنبد، این گلدسته، این محراب، این منبر، این مردم، این بیاور، همه چی، همه بر هوا. اصلا میتونید شما باور کنید؟ یعنی من نمیتونم بفهمم اینو، جدا من نمیتونم اینو بفهمم و درکش کنم، هضمش کنم که چجوری آخه، چجوری یک عالم بی سواد هم نبودن، نه بی سواد نبودن، درس خونده بودن، تو خیلی هم درس خونده بود و فاضل هم بودن، بی سواد نبودن، فاضل بودن و درس خونده بودن، هنوز هم هستن، بعدشون فوت کردن، بعدشون هستن. این بلنش بیا درس تفسیر و آیات قرآن رو، تفسیر و روایات ائمه رو، هدایت و اینها را تعطیل کنه، تعطیل کنه که آقا بلند شو را عکس تماشا کن، به 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 که برو عکس تماشا کن، آیه قرآن بره کنار عکس تماشا کن، روایات ائمه بره کنار عکس تماشا کن، حکایات علما و آموزنده بره کنار عکس تماشا کن، برو عکس عکس ببین آقا، عکس ببین، ببین چه قشنگه، چقدر این عکس ها قشنگه، چقدر این عکس ها خوب پشت سر هم میاد و میره و فلان، و جالب اینجاست که خودش زود میآمد در منزل و می نشست و چهار چشمی عینکش رو هم بر می قشنگ میذاشت، خوب قشنگ زوایا را دقت کند و به آن زوایا خوب برسه، و بعدم برای بقیه شرح میداد. این منظورش این بود، این حرفی که زد این بود، این منظورش. حالا اینا خنده‌دار نیست و اینا گریه آور است. انسان باید بگرید واقعا بر آن روزگاری که عالمی دینی بیاید و با مردم این چنین عمل بکن، این چنین عمل بکن، که آقا پاشو برو آقا فیلم تماشا کن، کیف کن، برو فیلم تماشا کنم چی چیزم. وقت اون دیگه کلامش نور داره، اون دیگه وقتی که تفسیرم میگه، من عرض کردم خدمتتون تمام امور 24 ساعت میاد در اون، میشه اون 10 دقیقه، ببینی تفسیرش هم میشه تفسیر خانوم فلان، اون فیلمی که رفته دیده، نمازش هم. نماز داره میخونه، زود بگم که به فیلمه برسم، تو نماز بنده میام قسم میخورم ها، پای قسم وای میسم، که وقتی داره میگه غیر المغضوب علیهم ولا الضالین، تو فکرش ها برنشم برم زودتر، که این یه خورده اگر هر شب فرض کنیم که این سوره های یه مقداری چیزم بخونه، اون شب سوره انا عطینا کالکوثر بخونه و سوره قل هو الله احد، زود خلاصش کنه و این مردم رو هم اون همون مردم جفتشو که خدا در و تخته رو با هم جور میکنه، با هم دیگه در و تخته دیوار باید با هم جور بشه، تمام تصور خداش میشه فیلم، روزش میشه فیلم، نمازش میشه فیلم، مردم دروغ نگید میشه فیلم، مردم غیبت نکنید میشه همه فیلم 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 فیلم، همشون برید همش میشه اون، چون تمام وجودش را این مسئله رسیدن به خود گرفته، دیگه خسته شده. ان شاء الله تتمه. ببینید خودتون نگاه کنید انصاف داشته باشید، الان ببینید ساعت چنده، ساعت ان شاء الله نه دیگه وارد شدیم، ببینید دیگه آمدیم توی مسئله و یه مقداریش رو عرض کردیم. انشاءالله خدا قسمت کند به صاحب خود این دعای عجیب، و که این حقایقی را که امام علیه السلام با خدا مناجات می کند، گوشه ای از اینها را هم حضرت نصیب ما بفرماید، که بدانیم چه خبرها هست، چه خبرها هست، و این عالم بر چه اساسی داره میگرده و چه مسائلی وجود داره که ما از همه اینها غافل هستیم. انشاءالله خداوند چشمان ما را باز کنه، گوشهای ما را شنوا کنه، قلب ما را سلیم بکنه، و فکر ما را برای رسیدن به حقایق فکر ما را منشرح بکنه، که این خیلی مطلب مطلب عجیبی است، خیلی مسئله عجیبی است که چطور اول باید فکر منشرح بشه، مسئله و حقیقت را دریابد و بعد اون توفیق الهی انسان را در همون ممشا قرار بده. اللهم صل علی محمد و آل محمد.